بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه نفقات بود برای زوج و زوجه. چون اول بحث گفته شد که نفقه برای سه تا از زوجیت، ملکیت و عوارب قرابت. بحث در زوجیت بالاخره منتهی شد به یک ضابطه. ضابطه رو مرحوم محقق فرمودن که عبارت است از اطعام، اکساب و اسکان و اخدام و آخرش هم حالت الادهام. البته بعد در ادام فرمودن فی تردد و دو قول نقل شده است. حالا در اون سه قسم اول بحث شد و تقریبا ما به همون نتیجه‌ای که مشهور علما قائل هستن رسیدیم. ما گفتیم واقعا حق با این آقایون است که گفتن عرف و متعارف بلد ملاک هست. این که تعیین بکنیم یه مده از طعامه یا دو مده از طعامه، این که تعیین بکنیم در تابستان یک لباسه، در زمستان یک لباسه، این که تعیین بکنیم مثلا اسکان به خواست زوجه، به خواست زوجه است، و یا در اخدام، همش اینا عرفی هست و باید متعارف بلد رعایت بشه. در اخدام البته عذر میخوام، صاحب جواهر رضوان الله علیه خیلی به تفصیل صحبت کردن راجع به جزئیات هر یک از اطعام و اکسا و همینطور سایر چیزها، و خوشبختانه در جدا جدا یکی یکی بحث کردن و آخرش هم باز میفرمایند که ملاک همون متعارف هست. حالا قبل از اینکه من در اختام بالاخره نتیجه رو ببینیم، زائد بر خوراک و لباس و مسکن و حتی زائد بر ابزار آرایش و وسیله آرایش، بالاخره وسائل تبخ و وسائل کنس و وسائل نوم و خواب، اینا چی؟ بالاخره حالا زن و شوهرم خوراک و لباس و مسکن بسیار خوب. حالا در خدمتم بالاخره به یه نتیجه میرسیم عرض میکنم، اما یا وسائل آرایش مقدار ضرورتش که خوب میباید باشه، وسائل به اصطلاح متعارف زندگی مثل فرش به قول آقایون، یا به قول امروزی ها اسباب خواب، حالا ازش تعبیر کردن به ملحفه یا لحاف یا لحاف، من نمیدونم کنمش درسته، لغت ندیدم. و هر حال و وسائل تبخ به خصوص که بعضی ها در اطعام خیلی قیود ذکر کردن، غیر از این که مد و مد این و اینها رو بحث کردن، گفتن که مثلا باید برای خورش اطعام حداقل در مثلا هفته چند بار از گوشت استفاده بشه. بعضی ها حتی بالاتر گفتن از گوشت گوسفند باید باشه. من تعجب میکنم در فقه این نوع چیزها رو، با اینکه اکثرا گفتم عادت ولد و متعارف ولد و امکان زوج دیگه این جزئیات رو واقعا ولی خب بالاخره آوردن و ذکر کردن. حالا باید حتما گوشت باشه، حتما باید گوشت دوستر باشه، نمیدونم در مواقع خاصی استحباب بیشتری داره. ما یک سری آداب میتونه باشه ولی جزء احکام نمیشه ذکر کرد. فرق است بین آداب و احکام. احکام یعنی تکالیف واجب که اگر انجام نگیره مثلا زمان داره یا قضا داره که حالا بعد عرض میکنم، و یا اگر اصلا ترک بکنه گناه داره. ولی آداب چیزهاییست که به اصطلاح مستحباته. واقعا آدم مطمئن میشه که زمان و مکان روی برداشت از مدارک هم نقش داره. همین آقایی که مثلا میگه حتما باید خورشتش در طول هفته یک مقدار گوشت هم باشه و حتما باید گوشت گوسفند هم باشه، همین آقا تمسک میکنه به آشرو خونه به معروف و میگه معاشرت کن معروف اینه که نمیشه فقط همیشه نونو پنیر خورده یا همیشه نونو خالی خورده، بر عهده او هست که باید مثلا ادام چنین باشه چنان باشه. حالا صاحب اثر نقل صاحب جواهر رحمت الله نقل میکنن ولی در پایان خودشون مثل بقیه میفهمن همون عرف و عادت به اصطلاح علاج هست و هرچه که در عرف و عادت هست همون بحثه. ما هم واقعا همین رو قبول داریم که عرف و عادت به اصطلاح در اطعام و پوشش، مثلا در پوشش یه زمانی کرباس بوده ولی الان واقعا کسی بگه باید حتما کرتیرن کرباسی باشه یا حتما باید تیرن ابریشمی باشه، نه عرف و عادت ملاکه، نه باید به اصطلاح به شکل مطلقین باشه و نه باید به شکل عرف و عادت ملاک هست. اگر عرف و عادت رو ملاک گرفتیم و همین استدلال رو میگیم آشروهنه بالمعروف، خود بالمعروف کافیست من رو راهنمایی بکنه. اگر استدلال میخواییم آشروهنه بالمعروف، بالمعروف یعنی چه؟ یعنی به ما هو متعارف، به ما هو یعرفه الناس، به ما هو یعرفه زوج و زوجه و ابو زوج و ابو زوجه یعرفه او. معروف یعنی اون چیزی که شناخته شده است. یعنی همه میگن بالاخره لباس اینجوری باشه، خوراک این حدود به حساب خاصی. ولی زمان زمانها آداب و رسوم تفاوت میکنه. را فرض کنیم که مثلا در همین ایران ما الان در لباسهای شمال و لباسهای جنوب مثل همه روبنده این که مثلا فلان خانم در بندر عباس میبنده با روبنده این که در شمال میبندن، اصلا شمال روبنده نمیبندن. خب اینا دو تا فرق میکنه با هم. آیا مثلا برای لباس برای اکسا آیا واجب هست؟ متعارف بلد و از همین آیه عاشرون بالمعروف میشه استفاده کرد. خب بالاخره این جزئیاتی که وقت گیره هست و در این حال که کلمات عاشرون آمده است ما خیلی دنبالش نریم. اما راجع به خادم و خادمه که هر دو بزرگوار هم صاحب مسالک و هم صاحب جواهر مشروع هم بحث کردن، نتیجه اصلیش اینه که زنها دو دسته هستن. یک دسته زنهایی که یختن انفسهن نه به انفسهن، یعنی خودشون کارهای خودشون رو انجام میدن و از بچگی در زندگی عادت کردن خودشون کارهای خودشون انجام میدن و خادمه ای و یا به عبارت دیگر کلفت نداشتن. رو به قول روزی ها من تعبیر میکنم کلفت نداشتن و بدون اینکه کسی کمکشون بکنه خودشون کمک میکردن. و الان هم در اکثر خانواده های ما تقریبا در کشور ما این حالت رو داره، شاید در بعضی جاها آداب و رسوم دیگری باشه. منتها عایشه میفرمایند که اما اگر من ذوی الحشمه، یعنی اون خانم از یک خانواده مطرف، تعبیر نکنم چون مطرف رو اگر به دقت لغوی عمل کنیم تفسیر فرموده است که مفسرین میگن مطرفین یعنی کسانی که غافل از خدا هستند، در اثر به اصطلاح غنا غافل از خدا هستند. ولی ما معمولا وقتی میگیم مطرف یعنی ثروتمنده، یعنی متمکنه، یعنی مثلا وضعش خوبه، امکاناتش زیاده. ولی لغت معناش گفتن مطرف یعنی در اثر نعمت‌های زیاد از خدا غافله. حالا من از کلمه مطرف نمیخوام استفاده بکنم. ایشون میفرمایند من ذوی الحشمه، یعنی مثلا از صاحب مناصبه، حالا دختر رئیس جمهور، دختر وزیر، دختر وکیل، دختر مثلا نمیدونم حضرت آیت الله است، یا حضرت آیت الله عظماست، یا مثلا از این عناوین القاب دنیایی که خیلی روش تکیه میکنن. حالا حضرت آیت الله عظما اتفاقا باید نمونه باشه برای بقیه مسلمین، ولی حالا در قرون اخیر ما که شرایط متأسفانه عوض شده معلاسر و در پوینت مراجع، من آشه سیاسی نمیخوام برم، میخوام بحث فقهی بکنم. ولی اگر واقعا همون ذوی الحشمه ذوی الحشمه به اصطلاح صاحب مسالک رو من میگم، شهید رو میگم، حالا حشمت از چه ناحیه یه هست که بالاخره دارای حشمته، یعنی یک فرد عادی متعارف تو جامعه نیست، یه فرد مسئول در جامعه است. این را اقلا بپذیریم، یعنی در اسلام این مقدار رو باید پذیرفت که فرق است بین امیرالمومنین سلام الله علیه در موقعی که خلیفه المسلمین هست که جنگ جنگ و صلح و به اصطلاح حاکمیت و به اصطلاح مرجعیت و حکومت دارن، و همین امیرالمومنین سلام الله علیه در موقعی که نه هیچ مسئولیتی نداشتن در زندگیشون عملا، حالا حضوری بود اون یک بحث دیگری از نظر اخلاق. حالا الان فرض کنیم یک کسی که مسئولیت مثلا یک استان رو داره با یک کسی که هیچ مسئولیتی نداره، یه مغازه‌ای داره مثلا فروشنده مثلا سبزی هست، به قول آقای بقال، بقال یعنی سبزی فروش، بقال به معنای متعارف شما نیست، بقال یعنی سبزی و بقال یعنی سبزی فروش. حالا یه آقایی که مثلا هیچ مسئولیتی در جامعه نداره، یه مغازه داره و صبح میاد هر وقت میخواد دلش میخواد میاد، هر وقت دلش میخواد میره، هیچ کسی از این سوال ازش نمی کنه، اگر نظارتی هم روش هست اصلا خود به خود قبول میکنه خودش که هر سبزی رو نیاره، هر جنسی نیاره، هر قیمت رو نفره. مثلا با یک کسی که یک استان رو باید اداره بکنه و اگر یه حادثه پیش بیاد اول او مسئوله و همه سراغش میرن، و یا باید پیش بینی بکنه که اون حادثه پیش نیاد. مراد از ذوی الحشمه که شهید فرمودن این مسئله است. اگر این خانم از خانواده ذوی الحشمه است و اگر در خانه پدر خادمه داشته و داره، وقتی میاد خانه شوهر اقدام هم بر عهده شوهر هست، یعنی چون در خانه پدرش خودش کارهای خودش انجام نمیداده یا شاید مسئولیتی پدرش مثلا به عهده داشته، و ولی الان که اومده خانه شوهر، چون در خانه پدر این وضعیت رو داشته، در خانه شوهر، شوهر هم باید خدمت رو برای تهیه بکنه، یعنی واجبه، همونطور که خوراک و لباس و مسکن واجبه، اقدام هم واجبه بنابر این قول ایشون. منتها اینجور هم نیست که اقدام به نظر این خانم باشه. حالا خونه باباش صاحب نظر بوده، هر کلفتی رو میخواسته انتخاب میکرده، هر جورم امن و نهر میخواسته میکنه. ایشون میفرمایند اگر از خانواده ذو حشمت بود و در خانه پدر خادمه داشت، بر شوهر هم اقدام هست، الا که شوهر مخیر است بین این که یک کسی را استیجار بکنه یا یک عمه‌ای را تملیک بش بکنه. در اون زمانی که بالاخره امیر ما بوده، حالا زمان ما که نیست این مسئله، و یا حتی خودش به عهده بگیره که این خدمت را خودش انجام بده، میتونه اینجور باشه. ولی او نمیتونه تکلیف بکنه، اصلا او نمیتونه تکلیف بکنه که حتما باید خادمه‌ای که من خونه بابا بودم الانم باید همون بیاد مثلا. یا اگر در خونه باباش دو تا خادمه داشته، سه تا خادمه داشته، اینجا هم بگه باید دو تا سه تا باشه. نه خیلی، بیشتر از یکی تقنه داره و اون یکی هم ارز کنم در اختیار شوهره، میتونه تملیک بش بکنه به یک جاریه، میتونه استیجار بکنه یک کسی رو که خدمت بش بکنه، و میتونه خودش اصلا به عهده بگیره. البته میباید اون خادمی که براش میگیره یا محرمش باشه، یا عرض کنم که حتما یک زنی باشه که مشکلات دیگری نداشته باشه، و بالاخره جهات عرفی و عادت رو باید رعایت بکنه. اما اگر از خانواده متعارف و عادی بود، اونجا دیگه حق اقدام نداره، یعنی بر عهده شوهر نیست که خادم خدمت به زنش بکنه. بله اگه زنش مریض شد و محتاج شد به خدمت، اونجا باید خدمتش بکنه. بعد هم توضیح میدن نکات متعارف مثلا، اینا لاغنن از روایات هم استفاده شده، که در صورتی که قرار شد خادمی هم داشته باشه، و به خصوص اگر شوهر خودش به عهده گرفت که خدمت بکنه، گفت من خودم همه چی رو فراهم میکنم. حالا اینجا تا کجا باید خدمتش بکنه؟ گفتن این اندازه داره، حد داره. احترام و حیثیت زوج هم باید حفظ بشه، احترام و حیثیت خادم هم باید حفظ بشه. یعنی اون خادم هم دیگه جسارت، چون تو کتاب ها اومده من مجبورم بگم، دیگه پارچه لباس آلوده به خونه حیزش رو که دیگه نباید اون خادم شستشو بکنه، که اونا دیگه باید خودش شستشو بکنه. اون خدمت بکنه یعنی مثلا قضا براش بیاره، قضا رو ببره، مثلا نمیدونم کمکش بکنه در شستشوی لباس، در چیزهای متعارف اینا، اونجایی که واجب میشه، الا که معمولا واجب نمیشه. سیما اگر خود زوج به عهده بگیره، باید احترام زوج حفظ بشه، و در خیلی جا کارها باید خودش انجام بده. بله البته این که من میگم از اینا استفاده میشه که زمان و مکان هم در افتای آقایون تأثیر داره، واقعا در زمان ارباب رعیتی بعضی از این ارباب ها بودن که خیلی لوس و خوشگذران و در حقیقت هم ولو همه اینا ها مثلا چجور تعبیر بکنم، یعنی واقعا هیچ کاری نمی کردن، نه همه کار رو باید اون رعیت بیچاره بکنم، شیر و ماستش رو باید بیاره، تخمرغش رو رعیت باید بیاره، گوشتش رو رعیت باید بیاره، خدمتش رو باید رعیت بکنه، نمیدونم کلفت رو درش باید رعیت بکنه، و هاکذا مثلا همه کارش رو باید رعیت بکنه، و اون آقا هم حتی باید، حالا اونو من بعد عرض میکنم. در یه نمونه ما این اخیر داشتیم که اون خانم برای خانواده ما میگفت و من خانواده ما برای من تعریف میکرد، من تعجب میکردم. گفت بله در یه روزگاری گفته بوده این خانم همون ارباب، در یه روزگاری وضعیت ما چنین بود که من حتی بچه شیری که داشتم باید یکی بچه رو بیاره بذاره به استراز سینه من، و بعدم یکی بیاد برداره حتی برای برداشتن و گذاشتن بچه هم خودم کمکی نمی کردم، اصلا باید بچه ها بیارم، بقیه کارام که خوب دیگر آمد انجام بدم. و خب یک وضعیت دیگری بوده. در اسلام اینا نیست، یعنی اختام هم اگر هست همینطور که عرض کردم و تشریح کنن آقای فقها ها میگن در حد متعارف با حفظ احترام به اصطلاح خادم، یا اگر خود زوج به عهده گرفت یا یک کسی رو استیجار کرد. نفقه خادم غیر از اون اقدامه، این هم اضافه میکنن، میگن نفقه خادم به عهده کیه؟ یعنی فرض کنید خب این خانم خونه باباش خادمه داشته، حالا اومده خونه زوج، بفرمایید که واجب است یک خدمتکارم براش بگیرن. خب اون خدمتکار که براش میگیرن میخواد این آقا اجیر میکنه یک کسی را که بیاد خدمتش رو بکنه. نفقش به عهده کیه؟ یعنی نفقه خادم هم مثل اجرت خادم بر عهده زوجه، یعنی اون کسی را که اجیر میکنه با یه حقوق براش معین میکنه که بیاد خدمت بکنه، باید خوراک و لباس و مسکن و همه چیز رو خادم هم بده. گفتم نه، اینا دیگه به عهده زوج نیست و نفقهش رو نمیشه گفت زوج هست، مگر متعارف این باشه. و حتی میتونه نفقه خادم با نفقه زوج دو گونه باشه، دو نوع باشه. و نفقه خادم ساده تر، عادی تر، قضای ساده تری، و نفقه به اصطلاح زوجه در صورتی که از زبل حشمه هست فرق بکنه و مثلا خوراک متعارف با عادت در زندگی خانواده میشه. خب در اقدام دیگه خیلی بحثی نکنیم، وقت خودی گرفته نشه. حالا امروز که به الحمدلله اکثر خانواده ها از قسم اول هستن، یعنی زنهای متعارف و عادی که رفته نه انفسهم نه به انفسهم، یعنی خودشون معمولا در خانه، هم در خانه پدر هم در خانه شوهر خودشون خدمت میکنن. البته این خدمتی که خودشون میکنن وظیفه ندارن، تکلیف ندارن. حالا اینجا دیگه یک بحث دقیق تری هست که دیروز اشاره کردم، یعنی زوجه موظف نیست جارو بکنه، موظف نیست لباس بشوره، موظف نیست غذا بپزه، موظف نیست که همه جور وسائل راحتی زوج رو فراهم بکنه. ولی اگر خودش کرد بدون دستور و بدون امر، هیچ چیزی هم بر عهده زوج نیست. ولی اگر زوج تکلیفش کرد و امر کرد، باید اجرتش رو بپردازه، مگر که با هم مصالحه بکنن و به نوعی به اصطلاح خودش انجام میده، بعدم زوج مثلا جبران بکنه و مصالحه بکنه. چنانچه معمولا من شنیدم در قوم متدینین این عادت رو داشتن، که دوباره اینجا نقل کردم، که روزانه در زمانهای گذشته اینجور بوده، امروز هم همینجور، آدم های متدین روزانه غیر از خوراک و مسکن و لباس لازم ضروری نفقه، یک مبلغی یا یک چیزی به زن میدادن در برابر خدماتی که انجام میده، یعنی جارو میکنه، بچه رو شیر میده، نمیدونم قضا تهیه میکنه، بس کارهایی که وظیفش نیست ولی در زندگی انجام میده متدینین جبران میکنن با یک مبلغ. و اون موقع مثلا روزانه بوده، اون زن هم معمولا روزانه به اصطلاح جمع آوری میکرده و همیشه مثلا برای زیارت، برای صدقه دادن، واجب الحج شدن، اینا تو رساله هم آمده است، اگر یه روزی حتی واجب الحج شد چطور؟ از همین پولی که هدیه بهش داده شده خب باید حجش رو بره، اشکالی نداره، شوهرش رفته بهش داده مالک میشه، ملکی میشه. که حالا این بحث ملکیت رو الان میخوام بعد عرض کنم، ولی اجازه بدید دو سه جمله دیگه دنباله این وسیله بگم که اطعام و اکسا و اسکان کافی نیست. وسائل تف و تکیه بالاخره حالا زمان ما یه گاز مثلا یا چراغ خوراک پزی مثلا لازم هست، یا برای خوابیدن یک پتویی لازم هست، یه توشکی لازم هست، اینا رفتار به عهده کیه؟ به عهده زوجه یا به عهده زوجه است؟ تکلیف میشه کرد زوج را که باید فراهم بکنه یا زوجه را که باید فراهم بکنه؟ این از نظر تکلیفی حداقل آقایون میگن جزء همون مسئله به اصطلاح اطعام و اسکانه، اسکان و به اصطلاح سع استاره، ببخشید اس استاره، وقتی میگد یشفع و بطنه ها و یکسو جنبه ها، یکسو جنبه ها یعنی چی؟ یعنی فقط پیرهن شلوار براش بیاره یا یه چادر براش بیاره، شب که میخوان بخوابن رو زمین بخوابن، میخوان تو در زمستان رو کشی که میخوان روش میاندازن، کی باید تهیه بکنه؟ باید شوهر تهیه بکنه، حداقلش رو باید شوهر تهیه کنه. ولی زا الان میبینید عادت عوض شده و در حقیقت جهیزیه دختر رو پدر و مادر دختر باید بدن. در بعضی جاها این مبنای شرعی داره که در بعضی جاها درست عکسه که جهیزیه رو به اصطلاح پسر تهیه میکنه و به عهده پسره، یعنی پسر وقتی میخواد زن بگیره باید همه چیش رو خودش فراهم بکنه، یعنی وسیله خوراک، وسیله لباس، وسیله مسکن، وسیله اطعام یا منشأ درآمدی که بتونه اطعام بکنه اینها هست. ولی زها یک تقسیم بندی کردم، من میخوام چند دقیقه آخر وقت استفاده کنم، این بحث ها رو هم خیلی خلاصه الان من دارم میگم، ولی آقایون با تفصیل ذکر کردن، گفتن که خب وسیله مثلا به قول صاحب جواهر تنباک یا سیگار اگر زن معتاد هست به قلیان، تنباکیشو کی باید تهیه بکنه؟ خب این صاحب جواهر آوردن، حالا شما و ما شاید تعجب بکنیم، اما در از کنه ما در گوشه تبعید که بودیم دیدیم که قلیان کشیدن یا در اصفهان ما یا در یزد ما در سابق الان کمتر شده، قلیان از ضروریات زندگی متعارفشون بود و حضرات اعلام و آیات اصلا قلیان کشیدن از چیزای مشخصه حضرات آیات بود، خادمه قلیانشون مشخص بود، مثل خادم چراغشون، خادم قلیانشون هم باید یه خادم مشخصی باشه که برش مثلا قلیان بیاره. تنباک بوده کیه؟ خدا رحمت کنه شهید آشوری، ما وقتی در بوشهر بودیم، بعد از اینکه حالا داستانشو گفتم براتون وقت رو نباید بگیرم، بالاخره وقتی رفتم خونه ایشون دیدیم ایشون یه اتاق جدایی داره برای تهیه قلیان و تنباکو هم به اصطلاح تنباکوی رو میگونم یه پاکت تنباکو های مغازه بگیرن نبوده، تنباکوی به اصطلاح گونیه تنباکو کنار اتاقشون گذاشته اینا. بعد دیدیم بله اصلا هم خودش قلیانیه، هم خانمش قلیانیه، هم بچه‌هاش قلیانیه، هم مهموناشون تبقیه قلیان دارن. الان به همدلله یواش یواش اینا ترک شده و متاسفانه اعتیادهای زشت و بدتر و سبکتر جاشو گرفته. یا مثلا سیگار در از امور عادیه، این تنباکو به اصطلاح همین سیگار رو صاحب جواهر ذکر میکنن از جمله چیزهایی که در اطعام هست و به اصطلاح شوهر واجب تهیه کردنش، اسمش هم میبرن. حالا من میخوام خود بگم جلوتر که بریم، خیلی چیزهایی که در لوازم زندگی امروز هست در گذشته مثلا نبوده. حالا در هر حال اگر ما عرف و عادت به اصطلاح بلد را ملاک گرفتیم، دیگه وقت رو با این بحث ها نباید گرفت. عرف و عادت بلد هرچه هست و متعارف اون زن هست و امثال اون زن اینجوری زندگی میکنن، بر زوج لازمه که همونها رو فراهم بکنن. خب اینا بحث های فقهی بیمبنا هم نیست. بعد از آمدن گفتن که یک بحث خیلی جدی هست اینجا که اون چه که شوهر فراهم میکنه سه قسمه. یک قسمش که یستحلک بالاستفاده، مثل خوراک بالاخره روزانه چیزی تهیه میکنه، و وقتی دوتاشون میخورن یا زن تنها میخوره یا مرد تنها میخوره یا هر سر، یستحلک یه قسمش نه لا یستهلک و لا یدوم بل یستهلک متدرجن، مثل لباس. لباس هم استفاده ازش میشه ولی مثل خوراک نیست، یه مقداری زمان میبره تا کم کم به قول آقایون یخلق، یعنی کهنه میشه و به اصطلاح میباید عوض بکنن. و قسم دیگری هست که نه مثل طعام میمونه و نه مثل لباس میمونه، بلکه مثل مسکن میمونه، که مسکن وقتی یه جا رو تهیه کرد یک شاد یا عمری با هم دیگه تو هم خونه هستن دیگه، حالا مثل امروز نیست که حالا هر روز هم میخوان مودش عوض کنن از این خونه به اون خونه و مصرف. اون اختیار با خودشون اگر امکان داشته باشن، بس در تکلیفه. سوال اصلی اینه و این بحث مهمی هم هست، آیا شوهر که واجب است برش غذا و لباس و مسکن، حالا اختیار رو بر حسب اونجایی که واجبه و گفتیم همه جا واجب نیست، حالا اونی که همه جا واجبه، آیا تملیک زن میکنه و وقتی در اختیار زن میگذاره ملک زن میشه و لهو ان یتصرف فیه کیف تشاء، یا نه بلکه امتاعه به معنای این که او حق تمتع داره، یعنی حق خوراک داره، مثل مهمونی. آدم مهمونی میره یه جایی که مهمونی میره غذایی که براش میارن، اون غذا ملک آدم که نیست، که اون غذا امتاعه، یعنی آدم میتونه بخوره از اون غذا اما نمیتونه یه تصرف یه کیفش ها یه خودش رو تو جیبش بریده و یه خودش هم ببره به یکی دیگه بده و نه اصلا حق نداره مگر اجازه بگیره از صاحب غذا. به الا معنای مهمانی و غذا در مهمانی فقط تمتیعه، یعنی اجازه استفاده و بهره برداری، ساده تر بگیم اجازه بهره برداری. آیا زوج وقتی غذا میاره خونه، لباس میاره به زنش میده، آیا این به معنای اینه که زوجه حق بهره برداری از این غذا و لباس و به اصطلاح مسکن داره یا نه؟ حالا در لباس و غذاش فعلا، یا نه تملیکه و کدام از این دوتا هست؟ اگر تملیک باشه لها اندفت تتصرف فیها کیفیشا، میتونه کمتر بخوره زیادترش و باقیش رو میتونه مثلا یه مقداری بخوره ما بقیش رو بذاره برای خواهرش، بده به خواهرش، بده به عقی درش بخواد، میتونه اصلا یه مقدارش رو بخوره یه مقدارش رو بفروشه، میتونه لباسش رو میتونه عرض کنم که لباسش رو به اصطلاح ساده تر بکنه و وقتی تملیک شد عوض کنه و یه لباس ساده تر بپوشه یا تصرف کیفیتش ها، یا نه لباس رو همونی که شوهر تهیه کرده باید همون رو بپوشه. خدا رحمت کنه، ما یک عموزاده داشتیم از منبری های خیلی شوخی بود و بالای منبر خیلی شوخی میکرد، یکی از شوخی های معروفش این بود بالای منبر وقتی میرفت بحث خانوادگی خانواده ها خطاب میکرد به خانوم ها، میگو باز خانوم چرا اون لباس قشنگی تو برای عروسی رفتنت میپوشی ولی برای من میذاری تو سرزنده ها رو اصلا نمیدونم از لباس به این قشنگی داری، شوخی میکرد. خب این لباس که وقتی شوهر گرفته که ازش تجمل و تجمیل زنش باشه یا نه ملکشه، خودش میدونه میخواد از تجمل استفاده کنه، میخواد جوری دیگه استفاده بکنه. اون شوهر غیر از استمتاع جنسی استمتاع دیگری نداره، تمکین رو داره، منتاش لباس رو وقتی براش خریدید شما لباس تابستانی لباس زمستانی باید در اختیارش بگذارید، بعد این لباس تملیکه و یا تمتیعه. هم صاحب شرایط و هم برخی از آقایون اعلام خلافاً به بعضی دیگه گفتن تملیکه، ولذا اگر مثلا نداد، دو سه روز نداد یا یک ماه نداد در حالی که او تمکین داره زمان آوره، یعنی به ذمه‌اش میاد، به عهده‌اش میاد و بعد میتونه مطالبه بکنه، میگه من که در اختیارت بودم و چرا ندادی؟ بسرا روزی این مبلغم باید روزی این مقدارم قضا باید میدادی، من ناسار شدم رفتم از خونه بابام گرفتم از خونه دیگه گرفتم باید میدادی، زمان آوره. این زمان آورد دلیل بر اینه که به اصطلاح تملیک نه تمتیه. اگر تمتی باشه زمان نباید بیاره. به چه دلیل زمان داشته باشه؟ و حالون که متفقان علیه فقهای اعظام هست که نفقه اطعام و اکساز زمان آوره، یعنی اگر نپرداخت بر ذمه‌ش هست که بپردازه و زن میتونه به اصطلاح اونها رو بگیره، یعنی بعد به اصطلاح ازش استفاده کنه. حالا بقیه جزئیات بحث رو من انشاءالله در جلسات بعد باید یه مقداری این بحث رو بازتر بکنیم و واقعا ببینیم که وسائل طبخ و وسائل فراش و وسائل خواب و اینا که الان هست باید مرد تهیه کنه، باید زن تهیه کنه، عرف و عادت مثلا در هر کجا ملاک هست. شرعن اصلا وقتی ما صورت جریزی هست از درگاه سلام علیه را میبینیم وسیله خواب هم یک تشکی تهیه شده بوده، یه پوست به اصطلاح که معمول بوده رو پوست حیوان گرمه برای به اصطلاح توی به جای تشک توی صورت جریزی یه حضرت زهرا هست. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به حضرت علی فرمودن برو اون به اصطلاح در ای رو که الان هست چون کارش نداریم، شمشیر رو لازم داری، سیداری لازم داری، اون در الان چون جنگ نداریم برو بفروش پولش رو بیار. رفت حضرت امیر رفتن فروختن پولش رو آوردن دادن به پیامبر اکرم. حضرت در روایت داره که من بازم اینجا نقل کردم این روایت رو، حضرت یه مقدار زیادی از این پولا رو دادن به چند نفر از خانم ها که از جمله ظاهرا همون خانمی که خیلی بهش علاقه داشتن و او رو آدم مطمئنی میدونستن.
یکی از کسانی
بله من اون بوده هم نسید به اون سلمه و بعد فرمودن که برید چی بگیرید و یکی از آقایون رو هم گفتن همراه خانم ها برید و بعد به اون آقا هم گفتن گوش به حرف زنا بده، یعنی هر چی رو که اونا انتخاب کردن تو قبول کن تا رسید به جایی که فرمودن عطر رو به اصطلاح بوی خوش هم این چیزی براشون تهیه بکنن. و در اون به اصطلاح صورت جهیزیه وسیله آب که ما امروز مثلا وسیله آب اون موقع وسائلی که بوده، حالا مثلا یه کوزه فرض بکنید نمیدونم یا یه مشت آبی که باید از بیرون برن آب بیارن، یه کوزه یا هر چیز دیگری بوده وسیله آب. حالا الان زندگی جور دیگری شده، باید به جور دیگری عمل کرد. اون روز نیازمندی های من اینجور تعبیر بکنم، اون چی که واجب است و از آشروهن بالمعروف میشه استفاده کرد، بالمعروف الذی یکون معتادن فی البلد ولو تنباکو ولو سیگار. جلوتر نرم، ولو تریاک. شما میگید چرا تریاک؟ من میگم تریاک حرام الان و نباید باشه، ولی ما در جوانی من رفتم روزخونی، میرفتم یه جایی سر جلسه روزخونی به جایی که سیگار بذارم توی وسترا برای مهموناشون، ضمن سیگار در یک ظرف هم داشتن که لوله های تریاک بود. من خیلی تعجب میکردم، گفتن نه اینجا معموله و اگر هر کسی روزه میاد اگه خواستن یه پول تریاک هم بکشن میرن میکشن استفاده میکنن. بله در اسم برم در شهرباوک من به چشم خودم دیدم، شهرباوک نزدیک یزده و اون موقع در اصفهان که خب تریاک خیلی اشخاص معتاد بودن. جمهوری اسلامی از خدماتی که انجام داده یکیش همینه که تریاک رو ممنوع کرده و چقدر ما شهید در این راه دادیم و منم قبول ندارم که از این راه میشه تریاک رو جلوگیری کرد. تا وقتی که پاکستان هر روز تاد داره به اصطلاح تریاک تولید میکنه، اروپا هم داره مصرف میکنه و همش از پاکستان میرن به اروپا و راهشون هم فقط کشور ما هست، همه شهدای کشور ما به اصطلاح باید شهید بشن. چرا؟ به خاطر این خرد و فروشی ها. ولی اونایی که قاچاق برای اخفی هستن و میلیاردر شدن از راه همین به اصطلاح مواد مخدر یا تریاک پاکستان افغانستان با اروپا، این دیگه یک بحث سیاسی هست ولی بحث کاملا جدیه. من عقیده شخصی خودم اینه این روش ممانعت از یعنی مبارزه با به اصطلاح تریاک، این همه ما شهید داده ایم. الانم من در موقعی هم که مسئول قوه قضاییه بودم در جلسه مبارزه با به اصطلاح مخدر که شرکت میکردم اونجا میگفتم که اینجوری مبارزه به نتیجه نمیرسه و واقعا هم الانم مسئولی میگن به نتیجه نمیرسه. اون قاچاقچی های اصلی به اصطلاح در حقیقت مصرف اروپا رو از افغانستان میبرن، کشور ما هم شده است کشور مسیر و بیشتر بچه های ما رو هم که از بیکاری و از فقر اینا گرفتار میکنن، ناچار تعدادشون هم گرفتار میشن، ناچار تعدادشون هم اعدام میشن. با این همه اعدام هیچ تفاوتی خیلی نکرده. حالا این بحث رو دیگه بحث سیاسی در جای خودش، من بحثمون هم ختم شده. ما مأمور بودیم در، یعنی بنا داشتیم در روزهای سه‌شنبه جمعه عرض میکردیم و دنباله خطبه حضرت امین سلام الله علیه برای حمام. من چون وقت نیست دو سه جمله دیگه شو میخونم تا این جمله آخریش که مقصود اصلیم هست. ما رسیدیم تا اینجا که خدا در نظرشون در حقیقت بزرگ میشه، همه چیز در نظرشون کوچک میشه، آدم های متقی با بهشت جوی است که اهل بهشت دارن میبینن و هم فیها و جنت کمنده آها در بدناره و کمنده آها اینا رو خوندیم تا اینجا رسیدیم که قلوب هم محزونه، شرور هم مأمونه، اجساد هم نحیفه، حاجات هم خفیفه، انفس هم عطیفه، صبروا ایاما قصیره، عقبت هم راحتا طویله. مشکلات دنیا رو تحمل کردن، در آخرت نتیجه خیلی زیادی دارن. تجارتن مرده ها بله یستر حاله هم رب هم. این جمله آخر رو دقت کنید، ارادت هم دنیا فلم یوریدوها. دنیا میاد سراغشون، آقا میشه امام جمعه، آقا میشه آیت الله، آقا میشه مرجع وجوهات، نعوذ بالله نعوذ بالله. ارادت هم دنیا و اون آقا هم ارادت دنیا، ولی متقین کسانی هستند که اذا ارادت هم دنیا لم یریدوها. یعنی فرق نمی کنه آقا شما طلبه که بودی و حالا که امام جمعه هستی فرق نمی کنه. چرا موقعی که طلبه بودی اینجوری زندگی میکردی، حالا که امام جمعه شدی این همه تشریفات چیه درست کرده ای؟ من به بعضی درخی آقایون میگم، به برخی از چیزا میگم، این از زبان خودم هم نمیگم، از زبان آیت الله سیستانی میگم که پیغام دادن برای برخی از ماها و من و شماها که حضرات علمای ایران بپرهیزید از این که گرفتار دنیا شدید و در حقیقت گرفتار تشریفات شدید. این موجب میشد که موقعیت و جایگاه روحانیت در حقیقت شکست بخوره و آسیب ببینه در قبال بعضی ها. تشریفات در زندگی نباید باشه. البته زندگی متعارف و متوسط حقه. متوسط فعلی با متوسط گذشتن تفاوت میکنه. اگه یک روزی تو خونه ها فرش نمیدونم حصیر داشتن، امروز فرش ماشینی بلا اشکاله، ولی شما دیگه فرش ابریشمی میخوای چه کار بکنی؟ شما دیگه مبل درجه یک میخوای چه کار کنی؟ حالا یه دست مبل معمولی کافیه برای اینکه پا درد میکنه، زانو درد میگیره، خوب نصف داشته باشین. من یادم حضرت مقام معظم رهبری ادام الله رضی الله شریف که ما هر شب جمعه خدمتشون بودیم، در موقع شام سفره مینداختن رو زمین میشستیم، یواش یواش بعد ایشون و بعد از ماها بعدشون گفتم این ما پامون درد میکنه و درد گرفته، دستور دادم یه دو صندلی هم تهیه کردن، بعد اون به بعد دیگه شام رو صندلی میشستیم بخوردیم. ولی همون صندلی عادی معمولی که همه خونه ها به اصطلاح تهیه میکردن، تشریفات نداشتن. یه وقت برای تشریفات میگیرید، من رفتم تو بعضی خونه ها مهمونی، میز غذاش یه زندگی آره میتونه اداره بکنه، هر یه صندلی چقدر قیمت داره چه خبره، یه میز معمولی هم کافیه، یه صندلی عادی هم کافیه. من خودم هم در تهران به اصطلاح یک میز غذا تهیه کردم با 8 صندلی، با 6 تا یا 8 تا که بچه‌ها که می اومدن اونجا با اون میز صندلی علارم همینجور اونجا گذاشتم، همش نمیدونم چقدر شده است. اصلا یه تهیه تخته است و دو تا میله، یه تخت هم روشه، 8 تا صندلی چهار برشه. ولی بعضی جاها رفتم دیدم تشریفات میز غذاشون آدم از تعجب میکنه، تشریفات اتاق بازی بچه هاشون آدم تعجب میکنه. نکنه ماها گرفتار این مسئله بشیم. ارادهم الدنیا فلم یریدوها. آخرین چیزی که در این بخش فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه هست اینه که متقین کسانی هستند که وقتی دنیا سراغشون آمد دنیا رو بذارن کنار، متعارف نمی کنن. صلی الله علیه و آله.